اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز پنجشنبه، ششم میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 سپتامبر سال 2017 میلادی. سلام شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، صبحتان بخیر و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای عضو آن پیمان دلایل قوی برای ادامه حمایت از افغانستان دارند. آقای ستولتنبرگ روز چهارشنبه در سفر به کابل گفت که کشورهای عضو ناتو به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر اعزام سربازان بیشتر و افزایش مصارف نظامی در افغانستان پاسخ مثبت خواهند داد. دونالد ترامپ در ماه گذشته میلادی هنگام اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان خواستار افزایش نقش ناتو در افغانستان شده بود. این درخواست آقای ترامپ با واکنش‌های متفاوت سیاسی در اروپا روبرو گردید. استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه میگوید که دور تازه مذاکرات صلح بین حکومت سوریه و شورشیان آن کشور تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. آقای مستورا روز چهارشنبه گفت که هشتمین دور گفتگوهای صلح سوریه باید به مذاکرات واقعی در مورد آینده سیاسی آن کشور بیانجامد. استیفن دیمستورا با شورای امنیت ملل متحد گفت که هر دو جناب باید در ماه آینده میلادی شرایط را برای برگزاری مذاکرات صلح در ژنو مساعد سازند و در این مذاکرات بدون کدام پیش شرط اشتراک کنند. آغاز مجدد مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری ملل متحد در حال اعلان می شود. اردوی سوریه در حال بازپسگیری مناطق از دست رفته در غرب آن کشور بوده و کشورهای خارجی کمکهایشان را به شورشیان سوری قطع کردند. دیدبان حقوق بشر می گوید که قطر برای حفاظت کارگران ساختمانی از گرمایی که در برخی موارد سبب مرگ می شود باید اقدامات بیشتر انجام بدهد. این گروه حامی حقوق بشر همچنین گفت که حکومت قطر باید در مورد دلایل مرگ کارگران مهاجر در آن کشور تحقیق کند و یافته های این تحقیق را نشر نماید. دیدبان حقوق بشر گفت که بر بنیاد گزارش مقام‌های صحی قطر در سال 2013 حدود 520 کارگر از بنگلادش، هند و نیپال در قطر جانهای خود را از دست دادند. دیدبان حقوق بشر و سایر گروه‌های حامی حقوق بشر بارها از وضعیت کارگران خارجی در قطر و رفتار حکومت آن کشور با این کارگران انتقاد کرده‌اند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که بر بنیاد مقررات کنونی در قطر از 14 جون تا 31 آگوست تنها از ساعت 11:30 قبل از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر بر کار کردن در هوای آزاد محدودیت وضع شده است. به گفته دیدبان حقوق بشر، گزارش‌های اقلیمی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد درجه گرما حتی در بیرون از این زمان تعیین شده منجر به ابتلا به بیماری‌های مهلک مرتبط به گرمای شدید می‌شود. روسیه روند تخریب ذخایر بزرگ سلاح‌های کیمیایی خود را که از زمان جنگ سرد به جا مانده بود روز چهارشنبه تکمیل کرد. مقام‌های روسی روز چهارشنبه تخریب آخرین گلوله توپ حاوی مواد زهری موسوم به VX را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گزارش دادند. تخریب سلاح‌های کیمیایی روسیه حدود 2 دهه زمان را در بر گرفت و میلیاردها دلار هزینه برداشت. احمد اوزومچو رئیس سازمان منع تسلیحات کیمیایی از روسیه به خاطر نابود ساختن تمام سلاح‌های کیمیایی آن کشور ستایش کرد و آن را یک نقطه عطف بزرگ برای روس‌ها خواند. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آمریکا به خاطر تکمیل نکردن تخریب سلاح‌های کیمیایی آن کشور انتقاد کرد. و حکومت ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ در نظر دارد تا میزان پذیرش پناهجویان را در سال مالی 2018 به 45,000 نفر کاهش بدهد. این پایین‌ترین میزان پذیرش پناهجویان توسط ایالات متحده پس از سال 1980 میلادی خواهد بود. بر بنیاد پیشنهاد حکومت دونالد ترامپ، ایالات متحده در سال آینده مالی 19,000 پناهجو از آفریقا، 5,000 پناهجو از شرق آسیا، 2,000 پناهجو از اروپا و آسیای مرکزی، 1,500 پناهجو از آمریکای لاتین و منطقه کارائیب و 17,500 پناهجوی دیگر را از شرق میانه و آسیای جنوبی خواهد پذیرفت. حکومت ایالات متحده در گزارشی که به کنگره آن کشور ارسال کرده گفته است شمار افرادی که پس از داخل شدن به خاک آمریکا از آن کشور تقاضای پناهندگی می کنند در حال افزایش می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از میرویس رحمانی شنیدن. اکنون هم توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده ایم جلب می دارم. مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان با همکاری مالی پروژه پروموت نظرسنجی را در مورد نقش رسانه‌ها در افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان راه اندازی کرده و دریافته که رسانه‌ها منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. در همین حال مسئولان دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد تأکید می‌کنند که رسانه‌ها در آگاهی دهی و اطلاع رسانی خشونت علیه زنان نقش برجسته داشتند، ولی پیشنهاد می‌کند که جهت جلوگیری از نشر اعلانات تبلیغاتی با محتوای تحقیرآمیز به زنان، گروه برای بازنگری این اعلانات ایجاد شود. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان با همکاری مالی پروژه پروموت مشارکت نظرسنجی را در مورد نقش رسانه‌ها در افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان در ولایات کابل، هرات و بلخ راه اندازی کرده اند. در این نظرسنجی با 101 نفر شامل کارمندان نهادهای دولتی، رسانه‌ها و فعالان حقوق زن که 53.10% آن زنان و 46.90% آن مردان بودند مصاحبه شده است. زهرا سپهر، رئیس مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان گفت این بررسی نشان می‌دهد که رسانه‌ها در کنار مؤثریت و مفیدیت برای آزادی بیان، آگاهی عامه و انتقال ارزش‌ها در برخی موارد تأثیرات مخرب روی زنان داشتند. بانو سپهر افزود که پاسخ دهندگان این نظرسنجی باور داشتند که فقدان آگاهی مسئولان رسانه‌ها از حرفه‌شان، دید مقطعی در برخورد با پدیده خشونت، عدم رعایت قوانین و اصول فرهنگ مردسالاری، برخورد جنسیتی و عدم شناخت از مخاطب از عوامل اصلی ترویج خشونت علیه زنان از سوی رسانه‌ها بوده است. بانو سپهر گفت
در قسمت اول مخاطبین ما اشاره کردند به برنامه‌های تفریحی، در قسمت دوم اونا در یک بخشی به برنامه‌های مذهبی رسانه‌ها اشاره کردند و در بخش دیگه‌ای به بخش سایر برنامه‌ها مثل اعلانات تجارتی که صورت می‌گیره، اخباری که راجع به خشونت علیه زنان از طریق برنامه‌ها نشر میشه، اما متأسفانه پیگیری وجود نداره که آیا دوسیه‌های خشونت به نتیجه رسیده یا نه و عاملین از اون مجازات شدن یا نشدن.
بر بنیاد این تحقیق به ترتیب نخست رسانه‌های تصویری، سپس رسانه‌های اجتماعی و بعد از آن رادیو مسبب افزایش خشونت علیه زنان دانسته شده اند. در همین حال فوزیه کوفی، عضو کمیسیون زنان در ولسی جرگه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رسانه‌ها فقط در آگاهی دهی مردم و اطلاع رسانی از خشونت‌ها نقش داشتند، نه در افزایش خشونت علیه زنان. اما بانو کوفی نشر اعلانات تبلیغاتی را که با دید مردسالارانه و توهین به کرامت انسانی زنانند تایید کرد و گفت که برای جلوگیری از نشر چنین اعلانات باید آگاهی دهی صورت گیرد.
با وجود که کمپانی‌های خصوصی اینا نهادهای خصوصی هستند و کمتر شاید تابع قوانین باشند، ولی مهم است که در ساخت اعلانات که برای انتشار تبلیغاتی است، در اینجا احترام به زنان و احترام به حیثیت و کرامت انسانی زنان در نظر گرفته شود.
در همین حال نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیست این را رد می کند که رسانه ها منجر به افزایش خشونت علیه زنان شده است. مجیب خلوتگر رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت رسانه ها در آگاهی دهی از حقوق زنان نقش فعال تر داشتند. اما آقای خلوتگر در ادامه افزود
قطعا به جریانی کار دچار اشتباه و دچار چالش هم حتی میشن، ولی به این معنا نیست که ما رسانه ها را اتهام ببندیم که باعث افزایش خشونت شده. ممکن کار رسانه ها مشکل بوده، مشکلات داشته، هرگاه مثلا یک برنامه در هرات یا یک برنامه در فلان تلویزیون دچار مشکل است، باورم نیست که نهادهایی که فکر میکنن این برنامه ها باعث خشونت علیه زنان میشه اونا مسئولیت دارن این برنامه را گزارش بدن به کمیسیون رسیدگی و تخطی های رسانه‌ای تا از نشر چنین برنامه های جلوگیری شود.
رئیس نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان پیشنهاد کرد که جهت بازنگری اعلانات تبلیغاتی رسانه ها مؤسساتی که باور دارند برخی تبلیغات توهین به زنانند گروه از فلان رسانه ای را ایجاد کنند تا اعلانات تبلیغاتی قبل از نشر آن بازبینی شود و در صورتی که در آن به کرامت انسانی زنان یا مردان توهین شده باشد از نشر آن جلوگیری شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شهریار کابورا نخستین فیلم تاریخی ادوار باستانی افغانستان است که قرار است جمعه آینده در ایالت ویرجینیا روی پرده سینما به نمایش گذاشته شود. نگارش و رهنمایی عمومی آن را حامد نوید تهیه کرده و این فیلم توسط جوانان با استعداد افغان با همکاری برخی از هنرمندان سابقه دار افغان تهیه شده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای حامد نوید نویسنده و تهیه کننده این اثر سینمایی انجام داده که اینک پیشکش می شود.
جناب آقای نوید، به نهایت تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. نخست از همه بر شما تبریک میگم روی آوردن این فیلم. این بار دوم است که در ایالت ویرجینیا روی پرده می آید. اجازه میخوایم از شما بپرسم که دلیلی که چرا پرداختین به این فیلم که ادوار باستانی افغانستان قصه میکنه و به تصویر میکشه، چرا به این پرداختین؟
اول با شما تبریک که شما هم جزء از برنامه بودین و با تمام اعضای تیم ما که همگی ایره در تولیدش نقش عمده داشتن و یک کار همگانی بود. البته ما هم به نقش نویسنده بودم و راهنمایی عمومی رو به عهده داشتم. دلیل از این بود که ما میتونیم که کتابای تاریخ هم نوشته کنیم، میتونیم مقاله علمی هم نشته کنیم. من خواستم که نسل جوان افغانستان لمس کنن فرهنگ گذشته خود و خودشان دو سهیم شون و مخصوصا امی جوانایی که در ایالات متحده امریکا تولد شده اکثرش و وطن خود از دور میشناسن، اینا برن امون نقشای قدیمی رو بازی کنن و ای دو دن فکر و دماغشان میه برای دیرتر میمونه و با فرهنگ خود آشنایی مستقیم پیدا میکنن و به زبان مادری خود. این یک توفیه بود که از طرف من منعیس یک نویسنده برای تمام دوستداران فرهنگ افغانستان و به خصوص نسل جوان افغانستان اهدا کردم.
بسیار جالب است، در داستانی که شما نوشتین بسیار به شکل سمبولیک بسیار ماهرانه خصومت دو برادر به تصویر کشیدن که پس از مرگ پدر در مقابل هم می ایستند. آیا اشاره تلویحی به شرایط امروزی افغانستان نیست؟
بله، جنگ همیشه خصومت به بار میاره. تمام خصومت ها از ذهن خراب انسان تراوش میکنه که باز به قلب انسان او سرایت میکنه و به شکل کینه میه و او یک معبد جنگ میشه که در وقت که نمایش نامه به شکل درام آمد نامش معبد جنگ بود. چون من فکر میکنم که تمام جنگ و بدی ها و زشتی ها در نهاد آدمی اگر ماجراش نگیریم میمانه و به یک شعله بسیار خطرناک تبدیل میشه، در حالی که بهشت صلح و آرامش هم در نهاد ما است و ما چه قسمی میتونیم کمو و بهشت صلح و آرامش با تحمل پذیری دستیاب شویم.
نکته جالبی که من میخواستم از زبان شما بشنوم، در این فیلم یک شماره از جوانای افغان، دخترها و بچه‌ها سهم گرفتن.
بله.
که رقم که شما گفتین علاقه مندی داشتین که اونا هم بالاخره پی ببرن به فرهنگ غنی کشور خود. چی برداشت کردین این برخورد شما استادان هنری که بودین؟ برای نسل نوی که قرار بود با شما یک جای کار کنن، آموزه ازی چقدر جالب بود و چقدر اونا شگفت زده شدن از این مسئله؟
بسیار دلچسب بود. وقتی که ما رولا را برای اینا تقسیم میکردیم، اول خوب از زبان مادری خود صحبت کردن میتونستن اما خواندن هم میتونستن. از او خاطر ای سه بار ای سکریپت نوشته شد، یک بار به زبان دری برای کلگی و یک بار به زبان انگلیسی برای دیگه جوانا بفهمند درک کنند که قصه از چه قرار است. و بعد از او ترانسلیتریشن نوشته کردیم، یعنی دیالوگا را
به شکل فونتیک بله.
به شکل فونتیک، یعنی به حروف لاتین یا حروف انگلیسی کلمات فارسی دری را نوشته کردیم. و این مالدار اکسن دارن بر ما مثل یک کورس زبان بود بر از اونا.
بله.
و البته ما بسیار مشکور و ممنون هستم از جناب حد عزیزاده که در کنارشان بودن، آقای عظمت بود در کنارشان و از آقای علم نیمتی که یک هنرمند ورزیده هستن و سابقه داشتن. و البته ما هم من از یک رهنما بودم.
پلانه بعدی شما چی است؟
پلانه بعدی ما این است که ما یک راه گوشا باشه برای دیگه فیلمسازهای افغانستان که ببینن که اگه نام میتونن همین راه های را پیدا کنن که بالاخره به طرف تاریخ خود برن. کمک کردن.
من شما آرزوی موفقیت میکنم. فیلم انشالله با همه هموطنان یک جای خواهد
دیدید. بازم این فیلم باید بس استاندارد هالیوود و فیلم های هندی و ترکی نبینن و به یک محصول افغانی که یک تعداد محصل و چند افغان مهاجر ساخته ایره ببینن.
بله.
که قبول کنن. برگ سبز است تحفه درویش، چه کند بینوا همین دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اولین نمایشگاه تجارتی و سرمایه گذاری هند و افغانستان با همکاری اداره انکشاف بین‌المللی امریکا تحت عنوان بسوی رفاه روز چهارشنبه در دیلی نو افتتاح شد. نمایندگان بیش از 200 شرکت افغان و بیش از 800 شرکت هندی گرد هم آمدند تا روابط تجارتی جدید را ایجاد کنند و در مورد فرصت‌های بالقوه سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر نمایند. هند و افغانستان تلاش دارند از این نمایشگاه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان استفاده شود. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان که در افتتاح این نمایشگاه شرکت داشت، در مصاحبه با محمد احمدی در مورد اهمیت اقتصادی و اثرات امنیتی این نمایشگاه برای افغانستان صحبت کرده است.
در نشست امروز که افتتاح و آغاز برنامه را رقم زد، وزرای از هندوستان، وزیر مالیه، وزیر هوانوردی و همچنان وزیر تجارت افغانستان، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده آمریکا در دهلی صحبت کردند و بر همکاری مشترک بین هر دو کشور تاکید داشتند. بحثی است که در این نشست یک زمینه فراهم شود تا تولیدات افغانستان در این نمایشگاه و نمایش گذاشته شود و زمینه فراهم شود که شرکت ها و تاجرای هندی بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن یا زمینه قرارداد مشترک و همکاری بین شرکت‌های مختلف برای خریداری و صادرات و واردات این تولیدات و کالاها فراهم شود. بین به سوال اصلی شما که نقش و تأثیر این روند بالای صلح و امنیت و آرامی در افغانستان و رشد اقتصادی طبعاً جدی است و ما ایره به اطمینان گفته میتونیم که یک گام بسیار مؤثری برای صلح و ثبات و همگرایی در منطقه میتونه محسوب شود.
بله، آقای رحیمی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً استراتژی حکومت خود را در قبال کشورهای جنوب آسیا و مخصوصاً افغانستان اعلام کرد. در بخشش اشاره کرد که باید رویکرد به هند شود و هند همکاری بکنه در جهت تامین امنیت منطقه، و همچنین پاکستان را بسیار مورد نکوهش قرار داد در قسمت حمایت از دهشت افکنی. آیا فکر میکنین که این همکاری اقتصادی برگزاری نمایشگاه به نحوی آغاز گرایش یا توجه ایالات متحده آمریکا به مسئله بهبود روابط بین یا تقویت روابط بین هند و افغانستان برای امنیت در منطقه، مخصوصا امنیت در افغانستان هست؟
بدون شک یک گام در امور راستا ترقی میتونه شود. همونطور که شما اشاره کردین، در استراتژی جدید تاکید صورت گرفته که هندوستان باید نقش موثرتری بازی بکنه، به خصوص در بخش سرمایه گذاری و کمک به افغانستان، و این یک گام بسیار خوب و موثر در همین راستا است.
چه فکر میکنین؟ آیا هند وقتی که ما میگیم که کمک های اقتصادی میکنه، آیا صرف با افزایش یا بیشتر شدن کمک های اقتصادی میتونه صلح و امنیت در افغانستان فراهم شوه؟ اگر امنیت میتونه فراهم شوه از طریق صلح، از طریق سرمایه گذاری و تقویت رابط اقتصادی، هند باید در چه عرصه های در کجای افغانستان بیشتر باید کار بکنه؟
طبعا همکاری های هند و افغانستان در یک حوزه مشخص محدود نمیشه. همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری های مشترک و سرمایه گذاری های هند در زیر ساختارها در افغانستان، شما باید دارین که بندهای بزرگ برق، پارلمان افغانستان و پروژه های بسیار بزرگی در هندوستان حمایت مالی کردن، و در این سال اخیر یا دو سال اخیر هندوستان میلیون ها دلار صرف پروژه های خرد و کوچکی که نیازمندی های مردم در مناطق مختلف افغانستان تامین میکنه صرف ازیا کرده، نتایج بسیار مثبتی داشته. یک بخش همکاری هم طبعا مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و تهدیدهایی است که منافع هر دو کشور با منطقه را تهدید میکنند. کمک های اقتصادی در زنجیره این کمک ها و همکاری ها قالب بندی شده که میتونه افغانستان را در حرکت به پیش و در رسیدن به صلح و ثبات کمک بکنه.
خب، صدر اعظم هند آقای مودی در اعلامیه‌ای که مطبوعاتی که در ارتباط به این نمایشگاه برگذاشته ازش نقل قول شده که از افغانستان به عنوان نقطه اتصال مهم اقتصادی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی یاد کرده و از تصمیمش برای اتصال مستقیم افغانستان به هند از طریق ایجاد یک مسیر هوایی حمل و نقل خبر داده. خب، این در حالی است که چندی پیش تعدادی از تحلیلگران اقتصادی گفتند که ایجاد این مسیر هوایی و حمل و نقل برای صادرات مواد خوراکی افغانستان به هند و سایر کشورها یک کار سیاسی هست، یک کار تبلیغاتی و سمبولیک هست، نه کار عملی که از او بشه نتیجه گرفت. شما چی فکر میکنید؟ تحلیل شما چی است؟
اتفاقا یک کار بسیار مثبت بود. تا هنوز حدودی بیش از 7-8 پرواز صورت گرفته از طریق کوریدور و پروازهای دیگه هم برنامه ریزی شده. شما میفهمین که نگهداری میوه تازه در افغانستان در شرایط فعلی با مشکل روبروست، ما نمیتونیم برای مدت طولانی اونا را نگهداری بکنیم. زمینه ای که میوه تازه را ما از طریق کوریدور هوایی به هند روان بکنیم و همچنان میوه های موسمی و فصلی را، یک کمک بسیار جدی برای اقتصاد افغانستان، برای دهقانان و برای زارعین بوده که ما نتایج عملیش در افغانستان فعلا شاهد است.
و فکر میکنین که این سفر آقای عبدالله که در رأس هیئت اقتصادی به هند است، دیگه در این فرصت چه مسائل دیگه صحبت خواهد شد در کنار نمایشگاه؟ آیا کدام تفاهم نامه یا توافق اقتصادی به امضا خواهد رسید، صحبت خواهد شد؟
در پهلوی نشست یا اقتصادی و نمایشگاه اقتصادی، رئیس اجرایی با صدر اعظم هند، با رئیس جمهور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند هم دیدار می داشته باشند و احتمالاً که یادداشت‌های تفاهمی هم در جریان سفر به امضا برسه. بحث همکاری‌های مشترک هر دو کشور در مرحله بعد از اعلان استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا و قضایایی که مورد علاقه هر دو کشور است در این نشست ها به بحث و بررسی گرفته خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شما به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از موج 100.5 FM و 12.96 میدیم گوش میدهید. ملل متحد هشدار میدهد که بحران بشری که مسلمانان روهنگیایی در بنگلادش با آن روبرواند میتواند در صورت عدم جمع‌آوری پول بیشتر در رسیدگی به عملیات اضطراری به یک فاجعه بشری مبدل گردد. بر بنیاد گزارش ملل متحد، شمار مسلمانان روهنگیایی که طی یک ماه گذشته از خشونت‌ها در میانمار به بنگلادش فرار کردند به 436,000 نفر رسیده است. این در حالی است که مقامات میانمار نیز از خشونت علیه این دوها خبر می‌دهند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
هرچند ورود پناهجویان روهینگیایی به بنگلادش کاهش یافته است، اما ملل متحد میگوید که گزارش هایی را دریافت کرده است که نشان میدهد تعداد بیشتر مسلمانان روهینگیایی هنوز هم در تلاش عبور از سرحد میانمار میباشند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد میگوید که وضعیت اضطراری بسیار بزرگتر از آن است که قبلا پیش بینی شده بود. مقام ها میگویند که آنان طرح نخست رسیدگی به این وضعیت را بازنگری میکنند. در آن طرح ملل متحد خواستار 77 میلیون تا 200 میلیون دلار برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان روهینگیایی در 6 ماه آینده شده بود. ادرین ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، میگوید که میزان ورود پناهجویان روهینگیایی به اندازه‌ای است که سازمان‌های امدادرسان توانایی رسیدگی به مشکلات همه آنان را ندارند. آقای ادواردز به صدای آمریکا گفت که نیازمندی های روهینگیایی ها بسیار زیاد بوده و میزان کمک ها باید فوراً افزایش یابد.
اگر اقدامات فوراً افزایش نیابد، به مردم آنچه نیاز دارند نخواهد رسید. خطرات صحی حادتر خواهد شد. توانایی برای رسیدگی به مشکلات مردم کافی نخواهد بود. نیازمندی ها برای سرپناه مرفوع نخواهد شد. شمار تشنا برای مردم کافی نخواهد بود که سرانجام منجر به ایجاد مشکلات صحی خواهد شد و بالاخره این مردم رنج خواهند کشید.
ادرین ادواردز، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواستار کمک های فوری و سخاوتمندانه به بحران پناهجویان روهینگیایی شد. او گفت که برای کمک به آسیب پذیرترین پناهجویان که شامل کودکان بدون سرپرست، زنان، کهنسالان و معلولین می باشد، باید تلاش های ویژه صورت گیرد. آقای ادواردز گفت که این قشر از پناهجویان شدیداً به سرپناه، مواد غذایی و مراقبت های صحی نیاز دارند. در یک انکشاف دیگر، مقامات میانمار اجساد هندوهای را نشان دادند که توسط شورشیان مسلمان هلاک شدند. قربانیان این خشونت‌ها در حال حاضر در جنگ تبلیغاتی استفاده می شود. مقامات جسد 45 تن هندوی یک قریه را از یک قبر دسته‌جمعی در ایالت راخین در طول این هفته کشف کردند و این در حال است که پوشش رسانه‌های میانمار از دور تازه خشونت‌ها میان بودایی‌ها و مسلمانان خبر می دهد. اوکرکو، یک افسر پلیس میانمار، میگوید
بر اساس گزارش دریافت شده، اجساد را در جایی یافتیم که زمین در آنجا عادی به نظر نمی رسید. زمانی که آن را حفر کردیم، بو برآمد و بعد 28 جسد را دیدم. فردای آن روز ما دو قبر دیگر را یافتیم که 17 مرد در آن دفن بودند.
اسوی هم دیدبان حقوق بشر عملیات نظامی اردوی میانمار در ایالت راخین را جنایت علیه بشریت خواند. دیدبان حقوق بشر همچنان از شورای امنیت ملل متحد خواستار وضع تعزیرات اقتصادی و تسلیحاتی بر میانمار شد. سخنگوی حکومت میانمار اتهامات ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط اردوی آن کشور را رد کرده و گفته است که هیچ سندی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. من قدیر مشرف هم را با همکارانم از حضور شما مرخص میشم، اما پیش از او توجه شما را به نشرات رادیو آزادی که ساعت 7 صبح روی همین موج آغاز میشود و تا 7 شام ادامه دارد جلب میداریم. نشرات تلویزیون آشنا را ساعت 6 عصر از امواج و صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار.